ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی ورزش. شب شما بخیر، با ما بمانید با موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. همینک برنامه سگام تقدیم به شما.
سگام
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان برنامه سگام از شبکه رادیوی ورزش. به برنامه خودتون خوش اومدید. برنامه سگام یک برنامه علمیه و در این برنامه سعی داریم که به موضوعات مختلف ورزشی از دیدگاه متخصصین خودش بپردازیم. و اما این برنامه کامل نمیشه مگر با نقطه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان با راه ارتباطی 30306. سگام همراه شماست.
گام اول.
گام اول سگام و همراه هستم با سرکار خانم دکتر مبین آقاجانی، متخصص تغذیه ورزشی. سلام و درود خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، خدمتون هستم.
خانم دکتر، در بخش اول سگام مثل همیشه میپردازیم به سوالاتی که شنونده های عزیزمون دارن و شنونده عزیز روی خط میان، سوالشون رو مطرح میکنیم و از زبان شما میشنویم پاسخهایی که برای این عزیز داریم و نسخه ورزشی این عزیز رو براشون میپیچیم. روی خط برنامه همون الان همراه هستیم با یکی از شنونده همون. سلام و درود.
سلام، عرض ادب خدمت شما و خانم دکتر آقاجانی،
وقتتون بخیر.
من دو تا سوال دارم عزیز.
قبل از اینکه سوالتون رو مطرح کنید خودتون رو معرفی میکنید؟
من شیردل هستم از تهران.
بله بفرمایید، در خدمتتون هستم.
من کارمندم، یعنی ساعت حدود 6 صبح تا 4 عصر من معمولا پشت میزم.
بله.
من تو مسیر برگشت که میرسم خونه و تو حالا ساعت‌های استراحتم همیشه درد مفاصل دارم.
درست.
حالا تو به خاطری که زیادم پشت میز میشینم، حالا نمیدونم بچه حالا ورزشی بکنم، چه کاری بکنم که این درد رو کمتر بشه.
بله. و تغذیه‌تون؟
ببینید، من به خاطر همین اتفاق الان دیگه نمیتونم ورزش کنم. یعنی وقتی که میام خونه خیلی بی‌حالم و خیلی خستم و اصلا نمیتونم ورزش کنم. وزنم خیلی رفته بالا.
درسته. الان چقدر وزنتون؟
الان هلوش 94.5 کیلو شدم.
94. قدتون چقدره؟
80 خورده.
80 خورده ایش چقدر آقا؟ 82 هم خورده ایه، 9 هم خورده ایه.
83 حدودا.
بله. و اینکه فرمودید چند سالتونه؟
من هلوش 40 سالم.
چه همه چیز رو در حدود میگین.
دقیقا
بگم چه؟ بله
قدم هم منظورم قد 180.
بله خانم دکتر، میشنویم از زبان شما.
خواهش میکنم سلامت بشید. ببینید که از اصول اصلی در تغذیه افراد کارمند رعایت وعده های غذایی. معمولا افراد کارمند وعده صبحونه‌شون رو از دست میدن.
درست.
یعنی خیلی هاشون وقتی میرن سر کار وقت نمیکنن یا به خودشون صبحانه نمیبرن یا اونجا چیزی نمیخورن. هر ساعت 10-11 صبح تازه گرسنه‌شون میشه، باز هم چیزی به عنوان صبحانه استفاده نمیکنن. معمولا کافی میکس و بیسکویت اینجور چیزا استفاده میکنن که خب ما میدونیم این کافی میکس هایی که توی بازار هست میزان زیادی شیر خشک و شکر داخلش داره که به مرور زمان باعث چاقی میشه. اینکه اول صبح صبحانه مصرف نشه و به تعویق بیفته، اولا داشت ترشح انسولین رو دوچار مشکل میکنه و بعد ولعه افراد و گرسنگی اونها رو خیلی افزایش میده. بنابراین چه ساعت 10 وعده‌ای به اسم صبحانه استفاده کنن، چه میان وعده‌های دیگه استفاده بکنن، اشتهاشون خیلی زیاد میشه.
درست.
و دچار پرخوری میشن. خیلی از افراد تصمیم میگیرن به جای که صبحونه استفاده کنن ساعت 10-11 صبح میوه بخورن. خب ما میدونیم هر یک واحد میوه 70 کالری داره. بعد کارمندان عزیز مثلا یک بشقاب میوه میارن میذارن سر میز همگی با هم دیگه میخورن.
بله.
هر کسی ممکنه 3 تا 4 تا دونه میوه بخوره. شما حساب کنید 4 تا میوه 70 کالری 280 کالری داره.
کم تحرک هم که هستن.
کم تحرک هم هستن. حالا شما فرض کنید این میوه ها رو شما در نظر بگیرید به اندازه یک ساندویچ همبرگر داره به اینها کالری میده. خب میتونن با این 280 کالری صبحونه کامل رو استفاده بکنن.
بله.
علاوه بر این که اون 4 تا میوهی که استفاده میکنن و قندشون رو سریعا بالا میبره، چه بسا که این قند لاکتوز میتونه تو گردش اینتروهپاتیکی به تریگلیسیرید رو افزایش بده و موجب کبد چرب بشه. یعنی چیزی که ما فکر میکنیم خیلی برای سلامتی خوبه، اگر که درست استفاده نشه خودش میتونه عامل یک بیماری باشه. ما معمولا مصرف میوه رو توصیه میکنیم که در طول روز پخش بشه. مثلا اگر فردی 4 واحد 5 واحد میخواد استفاده کنه، یه دونه صبح، دوتا بعد از ظهر، یه دونه قبل از خواب. نه که یه دفعه یک بشقاب میوه رو استفاده بکنه که حجم شدیدی از در واقع کالری وارد بدنش بشه، افزایش قند و مشکلات دیگه. علاوه بر اون، این افرادی که وعده صبحانه رو از دست میدن برای نهار هم بسیار گرسنه هستن و ولعشون به غذا خوردن خیلی زیاد میشه. اگر قرار باشه که با 20 قاشق برنج سیر بشن در حالت عادی با مصرف صبحانه، دیگه با 35 تا قاشق هم ممکنه سیر نشن. حالا بعضی از این افراد کارمند غذاشون رو با خودشون میبرن، بعضی هم که داخل خود شرکت یا جایی که کار میکنن غذا بهشون داده میشه.
بله.
و فکر میکنن کل پرس غذایی که بهشون میدن رو باید بخورن.
بله.
یعنی بر اساس نیاز خودشون مصرف نمیکنن. بله. خب میتونن غذا رو شیر کنن با همکارانشون، میزان کمتری استفاده بکنن. پس یکی از مسائل مصرف نکردن صبحانه، مصرف نکردن میان وعده یا میان وعده های به اشتباه، حجم بالای غذایی که میتونن برای نهار استفاده کنن. خیلی هاشون هم کسان حتی نهار هم استفاده نمیکنن، مثلا میگن 4-5 بعد از ظهر میرسیم خونه یه غذایی میخوریم. خب
این سوء تغذیه.
ببینید 100 درصد.
حالا به معنای سوء تغذیه به معنای این نیست که فرد لاغر باشه.
100 درصد. ما اصلا مالنوتریشن رو وقتی میخوایم طبقه بندی کنیم، هم خود در واقع آندرویت هم اوورویت، یعنی وزن پایین یا وزن بسیار بالا، جفتش هم سوء تغذیه است.
بره.
حالا این سوء تغذیه دریافت اضافه است که بس وقت ممکن خطرناکتر هم باشه و بیماری های متعددی به وجود بیاره. خب این شرایطی که فرد کارمند داره از صبح تا از تغذیه ناسالم، گروه های غذایی رو استفاده نمی کنه، شیر و ماست استفاده نمی کنن، در صورتی که همه کارمندا تو محیط کارشون 100% یه دونه یخچال کوچیکو دارن.
درست.
خیلی راحت میتونن ماست یا مثلا یه دبه ماست برای کل واحد بگیرن. هفتگی بچه ها میتونن هر هفته یه نفر مسئول خرید مواد مغذی سالم بشه.
شعر و انگار هماهنگی اعظام هستید.
بله، چون من راستیتش با شرکتی اتفاقا کار میکردم به صورت گروهی که اول دوتا از پرسنلش مراجعه کننده من بودن و بعد همشون تصمیم گرفته بودن گروهی با من کار کنن و هر هفته یه نفر مثلا مسئول خرید شیر و ماست، هفته یه نفر مثلا میوه میخرید براشون، میان وعده های سالم تهیه میکرد و خب این خیلی لایف استایل جالبی تو اینا به وجود آورده بود که حس بهتری هم داشتن. علاوه بر اینا کم تحرکی که این افراد تو محیط کار دارن، مثلا از صبح تا بعد از ظهر همش پشت میز نشستن، حتما باید یه تحرک کوچیکی داشته باشن، دو تا اتاق اونورتر برن برگردن، هر نیم ساعت 45 دقیقه پوزیشن نشستنشون رو تغییر بدن. حتی میتونن با بطری کوچیک آب معدنی تو محیط کار همون یه رو 20 دقیقه نیم ساعت تو وقت ناهار، نماز یا استراحت دمبلای سبک بزنن 10 دقیقه. حالا لازم نیست که خیلی هم بخوام ویژه وقت بذارن، یا حداقل مسیری که میان سر کار یا برمیگردن رو پیاده روی بکنن.
درست.
یا اگر که ماشین میارن، ماشینشون رو میان در منزل پارک میکنن، یه رو 20 دقیقه بعدش پیاده روی کنن، حالا نونی بگیرن برای خانواده خرید کنن، که تحرک رو داشته باشن.
بله.
یکی دیگر از مسائلی که اینجا مطرح میشه ندیدن نور خورشیده. یعنی این افرادی که از صبح تا از دو شرکتن اصلا نور آفتاب نمیخورن، معمولا کمبود ویتامین دی دارن.
درست.
خود کمبود ویتامین دی، کمبود کلسیوم به علت دریافت نکردن منابع کلسیومی تو محیط کار، خودش باعث دردای مفصلی میشه.
سگام. زندگی رو به جلو با گام‌های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
الان شما چکاپ پزشکی پاتولوژیکی انجام دادید از لحاظ بررسی های خونی که سنجش بکنن میزان ویتامین دی تون چقدر هست و شرایط کبدی تون، آنزیم های کبدی به چه صورت هست؟
آزمایش دادم ولی خب متأسفانه کبدم یه مقداری چرب شده.
بله. و ویتامین دی میزانش چطور هست؟
ویتامین دی هم خیلی پایینه، من تجویز کردم الان دیگه، مصرف روزانه دارم ولی مصرف خستگی شدید من دارم، خوب نشدم.
بله. خب به خاطر اینکه حالا با توجه به شرایط وزنی و قدی که عنوان کردید، شما یه چیز هولوش 10 کیلو 12 کیلو اضافه وزن دارید و خب ضعف عضلانی خودش کمک میکنه که فشار روی مفاصل بیشتر بشه و همون باعث دردهای مفصلی در شما بشه یا خستگی های زودرس رو برای شما در انجام حرکت های روزمرتون حتی ایجاد بکنه. خانم دکتر، حالا با توجه به این شرایط که ایشون هم عنوان کردن دیشون پایین هست، قاعدتا روی کلسیوم هم تأثیر میذاره.
بله، 100% اگر ویتامین دی کم باشه جذب کلسیوم هم مخدوش خواهد بود. علاوه بر اینکه کارمندان عزیز ما معمولا به جای وعده غذایی ممکن است بیرون فست فود سفارش بدن.
بله.
همین نمکی که توی فست فود ها هست جذب کلسیوم به مخاطره میندازه. حتی اگر لبنیات پرچرب هم استفاده بشه این مخاطره رو ما داریم، یا لبنیاتی که الان خیلی مد شده 0% چربی هن. اینا هم حتی مضرن. چرا؟ چون کلسیوم برای جذب شدن به مقداری چربی نیاز داره. اگه چربی صفر باشه که خب کلسیوم واقعا تو بدن پرت میشه، جذبی نداره. اگه درصد چربی بالا باشه باز مجدد کلسیوم تو روده با چربی تشکیل صابون میده و دفع میشه متاسفانه. بله. خود دوز مصرف ویتامین دی، این که دوز پیشگیریه، دوز درمانه یا دوزی است که فرد سالم بر اساس RDA داره استفاده میکنه، کاملا پروتکل های متفاوتی داره. من فقط به ایشون توصیه میکنم چون کبد چرب دارن و کبد ملتهبی دارن و ویتامین دی پایینی دارن، حواسشون باشه ویتامین دی تزریقی نباید استفاده کنن. ببینید ویتامین دی تزریقی تو افرادی که سطح ویتامین دی شون بسیار پایین هست معمولا پزشکا میدن، ولی باید حواسمون باشه که تزریق خود ویتامین دی هم یه سری کنتراندیکاسیون هایی داره و اگر که فرد مشکلات کبدی داشته باشه ما اصلا توصیه نمی کنیم.
چرا؟ چه تفاوتی داره با قرص هایی که استفاده میکنه؟
ببینید دوزهای چند صد برابر وارد بدن میشه و این دوزهای بسیار بالا رو بالاخره کبد باید متابولیسم رو بتونه انجام بده. اگر کبد چرب باشه یا فرض سیروز کبد باشه یا مشکلات کبدی داشته باشه، این دوز بالای ویتامین دی تخریب میتونه بکنه. بوسلای کبد میتونه اثرات منفی بذاره، حتی اگر که فرد کمبود ویتامین دی داشته باشه ولی کلسیومش بالانس نباشه، باز میتونه باعث رسوب کلسیوم توی بافت‌های نرم بشه و خیلی آسیب‌های دیگه. اینکه خودسرانه هیچ وقت افراد ویتامین دی با دوزهای بسیار بالا رو نباید استفاده کنن. ما به صورت دیلی دوز 1000 رو برای افرادی که بله افرادی که مشکل ویتامین دی ندارن، یعنی ویتامین دی شون در محدود نرمال هست، دوز 1000. حالا ما دوزهای 5000 داریم، به صورت هفتگی 4000 داریم، دوزهای 50000 داریم که دو هفته یک بار یا ماهیانه استفاده میشن. حالا کسی که کمبود داره ما دوز 50000 هفتگی میدیم به جای ماهیانه. ولی اینا همه باید فالوآپ بشن، یعنی فرد وقتی دو ماه استفاده کرد دوباره باید آزمایش خون بده. من افرادی رو دیدم که خودسرانه به خاطر تبلیغاتی که حالا توی اینستاگرام فضای مجازی هست که ویتامین دی خیلی خوبه، بله ما میدونیم ضد سرطان هست، ضد پیری هست، ضد چاقی هست، ضد افسردگی هست، و الان ویتامین دی رو دیگه بهش نمیگن ویتامین دی خام دو، تو در سراسر دنیا به عنوان هورمون دی شناخته میشه، اینقدر اثرگذار هست تو سیکل های سلولی. بله ولی خب متاسفانه این سری از افراد چون فهم کنن خب فایده داره، بدون سنجش اینا رو تزریق میکنن، مخصوصا ورزشکاران. چون من در سطح ملی کار میکنم با ورزشکاران، متاسفانه ورزشکار ملی پوش اومده با ویتامین دی 400، اصلا این چیز بسیار وحشتناک، کبدش واقعا از بین رفته بود،
متابولیسم میکنه اونو.
خب مشکل پیدا کرده بود دیگه، صورتش زرد شده بود، در واقع ملتهمه چشمش مشکل پیدا کرده بود، لرزش دست داشت، علائم مسمومیت ویتامین دی رو داشت که من آزمایشش رو دیدم اصلا واقعا تعجب کردم. بعد بهشون گفتم آخه خب شما یک ورزشکار در سطح ملی واقعا چرا این کارو کردی؟ میگه من تو اینستاگرام دیدم که ویتامین دی تزریقی خیلی خوبه و هفته یه بار تزریق میکردن. یعنی چیزی که هر کسی ممکنه در سراسر زندگیش هم حتی یک بار تزریق نکنه، ایشون هفتگی تزریق کرده بود. و خب خیلی شانس آورد که یه چکاپی رو من بهش گفتم انجام داد و آورد، واقعا جلوگیری کردیم از این که بخواد منجر به داستانهای بسیار اسفناکی بشه. بله. چون خود مسمومیت با ویتامین دی بسیار عملکرد رو میتونه پایین بیاره و خطرات سلولی بسیار بالایی میتونه ایجاد بکنه، رسوبای کلسیوم تو بافتهای نرم. بله. مثل بافت سینه، لاله گوش، که عوارض مشکلداری رو ایجاد میکنه، سیکل های سلولی رو باعث مرگ سلول میتونه بشه. بنابراین ما باید بدونیم حتی مصرف این ویتامین دی و کلسیوم در افرادی که دردهای مفاصل دارن باید دوره‌ای باشه، سنجش شده باشه، چه بسا اصلا علت اون دردهای مفصلی مشکلات سیاتیکی باشه. یعنی اصلا طرف میبینیم کمبود کلسیوم یا کمبود ویتامین دی نداره، مشکل چیز دیگه ایه،
عضلانی در بدنش وجود
داره. بله مشکل عضلانی داره یا مثلا مشکلات ستون فقرات داره، دیسک‌های کمر داره، اینا باید همه بررسی بشه. هر ویتامینی خام دکتر به صورت خودسرانه استفاده بشه، به صورت شمشیر دولبه، حتی میتونه سرطانزا باشه. بله. و چه بسا باعث رشد سلول‌های سرطانی در بدن بشه.
بله حالا برای این شنونده عزیزمون که روی خط برنامه هستن و دچار این مشکلات هستن، اگر بخوایم پیشنهاد تغذیه مناسب بدید بهشون که یه سری نکات رو رعایت بکنن با توجه به کبد چربی که دارن، کارمند هستن، شغلتون رو میفرمایین چی هست؟
من کارمند اداره ثبت.
قاعدتا تحرک روزانه‌تون بسیار محدود و فکر می‌کنم 8 ساعت پشت میز نشین حداقل باشی.
100 درصد. اصلا تحرک نداریم، اکثرا پشت میز.
بله. حالا با توجه به این شرایط، اولا که توصیه ورزشی که دیگه همه روتین توصیه می‌کنن، فعالیت‌های ورزشی حتی شده حوازی، پیاده روی، دو نرم داشته باشید، کم کم تدریجی 5 دقیقه 10 دقیقه و کم کم اون رو برسونید به 30 دقیقه یه روز در میون و بعد روزانه 30 دقیقه که هم وزنتون کاهش پیدا بکنه، هم بتونه اون سیکل تغذیه‌ای در بدنتون اثرگذاری بهتری داشته باشه از لحاظ متابولیسمی. اما خانم دکتر با توجه به این شرایط شما چه تغذیه روزانه‌ای برای این دوست عزیزمون که در این شرایط قرار دارن، چه به عنوان تغذیه اصلی، وعده‌های اصلی و چه به عنوان میان وعده‌ها براشون دارید؟
ایشون با توجه به اینکه کبد چرب هم دارن و عامل اصلی خستگیشون هم همین کبد چرب هست، باید به فکر درمان کبد چربشون باشن. چیزهای چرب صنعتی، انواع کیک و کلوچه ها، هر نوع ماده که از چرب ترانس داره باید کاملا محدود بشه. میزان چربشون به شدت باید کاهش پیدا بکنه، چربی های در واقع اشباع. اما میزان مصرف اسید چربهای ضروری، اومگا 3، پوفا، موفا، استفاده کردن از ماهی بهشون توصیه میشه، استفاده کردن از سر مکمل های مثل کارنیتین، یا نوشیدن یکی دوتا فنجان قهوه در روز که قهوه میتونه خیلی اثرات مثبت بذاره
از لحاظ متابولیسم.
بله، اصلا کلا قهوه توی کبد چرب مقالات نشون دادن که اثرات مثبتی داشته و تونسته که گرید کبد چرب رو کم بکنه. حالا تحرک رو که باید داشته باشن، کاهش وزنشون باید به صورت نیم کیلو در هفته باشه، چون کاهش وزن سریع هم خودش باعث آسیب کبدی میشه، مخصوصا در افرادی که شرایطشون مثل ایشون حساس هست و کبد چرب رو دارن. مصرف بیش از حد میوه تو حجمهای بالا باید کاملا محدود بشه، در حد دو تا میوه در روز بیشتر نباید استفاده کنن. قندهای ساده، شکر، شیرینی، شکلات، عسل، انواع آب میوه ها چه صنعتی چه طبیعی باید محدود بشه. مصرف کربوهیدرات هم همینطور، باید یک مقداری مصرف کربوهیدراتشون رو کم بکنن. پروتئین حیوانی اگر میخوان استفاده بکنن، سعی کنن که به جای گوشت قرمز از گوشت مرغ، گوشت سفید و ماهی جایگزین استفاده بکنن. حبوبات هم در برنامه غذایشون حتما داشته باشن.
خب دکتر، خیلی اصلا وقتی نداریم، ولی من میخوام اینو، خیلی دغدغه ذهنی است، کره عسلی که صبح استفاده میکنن، آیا اثرات مفید عسلی که میگن حالا برای بدن مفید هست رو داره یا نه؟
عسل به اندازه یک قاشق غذاخوری مشکلی نداره، ولی متاسفانه اگر فرد بخواد یک کاسه عسل استفاده بکنه و قندش بالا بره، آسیب میزنه به سلهای کره.
همراه شدنش با کره چطور؟
کره خب اسید چرب اشباع است، ما کره حیوانی رو اصلا توصیه نمی کنیم. فقط ما کره رو توی اطفال به میزان خیلی کم در حد نیاز بدنیشون توصیه میکنیم، که اونم معمولا کره بادام زمینی برای رشد قد اطفال. ولی تو بزرگسالان روغن جامد باید ممنوع بشه و استفاده نشه، مخصوصا در کسی که کبد چرب داره.
بله، خیلی ممنونم. جناب سوال دیگه شما نداری؟
من یه سوال دارم فقط.
خیلی کوتاه.
فقط قرص چربیش میتونم استفاده کنم ولی باش کنم ورزش نکنم؟
ببینید، من همیشه میگم برنامه غذایی، رژیم غذایی و فعالیت بدنی مثل دو بال پرواز هستن. شما هر کدوم از اینها رو نداشته باشید، انگار که نمیتونید پرواز کنید. بنابراین فعالیت سبک روزانه رو حتما داشته باشین در کنار رژیم غذایی، و به خاطر اینکه مشکل کبد دارین، مصرف قرص های لاغری هم بسیار در افرادی که بیماری کبدی دارن خطرناک هستش،
که متاسفانه همینجور نباید استفاده
کنن.
امیدوارم پاسخ سوالای خودتون رو گرفته باشید.
عالی، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده
باشید. خب دکتر، مثل همیشه عالی، و استفاده بردیم از صحبتهایی که شما داشتید در حوزه تغذیه ورزشی، به خصوص برای افرادی که مشکلات خاص دارن. این برنامه خیلی کاربردی بود برای عزیزان کارمندمون، کسانی که کم تحرکن. قطعا به وعده های غذاییتون توجه بکنید که خیلی میتونه براتون کمک کننده بشه که دچار سوء تغذیه نشید.
ممنون خانم دکتر. من فقط به شنوندگان میگم که تنوع، تعادل، تناسب رو رعایت کنین و سلامت باشید.
خیلی ممنونم از همراهیتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
سلام خانم ها آقایان، وقتتون بخیر. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم، عنوانش هست راهکارهای تغذیه‌ای و ورزشی برای سندروم تخمدان پولیکیستیک. این کتاب رو میا کالینز پارکر نوشته و حافظه بهزادی نژاد، سمیرا جعفری، مژگان حفیظی و محسن بهبودی ترجمه کردن و انتشارات حتمی هم کتاب رو به چاپ رسونده. کتاب راهکارهای تغذیه‌ای و ورزشی برای سندروم تخمدان پولیکیستیک منبع کاملا مناسب برای اطلاعات درباره تنبلی تخمدان و روش‌های درمان این عارضه است. میا کالیز پارکر نویسنده این کتاب اومده با استفاده از روش‌های تغذیه‌ای و تمرین‌های ورزشی راهکارهایی رو برای التیام سندروم تخمدان پولیکیستیک در اختیار شما خوانندگان قرار داده. این کتاب با توضیحاتی درباره تنبلی تخمدان آغاز میشه و وقتی صحبت از تنبلی تخمدان میکنیم منظور نوعی اختلال هورمونی هستش که باعث ایجاد کیست‌های کوچک در تخمدان میشه و وجود این کیست‌ها تخمک گذاری رو میتونه مختل بکنه، قاعدگی رو میتونه نامنظم بکنه، باعث افزایش هورمون‌های مردانه بشه و حتی در مواردی باعث ناباروری و سوخت و ساز نادرست بدن بشه و همه اینها به عنوان عوارض سندروم تخمدان پولیکیستیک شناخته میشن. بعد از این توضیحات نویسنده رفته سراغ شناخت سگانه کلاسیک تنبلی تخمدان. در ادامه کتاب روش‌هایی برای نبرد با سگانه‌های قاعدگی نامنظم، افزایش آندروژن و ایجاد کیس‌های کوچک در تخمدان توضیح داده شده و این نشانه‌ها به عنوان رایج‌ترین عارضه‌های تنبلی تخمدان هم شناخته می‌شوند. بعد از توضیح روش‌های کنترل عوارض اصلی تنبلی تخمدان، خواننده شما رو با شیوه‌های درمان سایر علائم سندروم آشنا می‌کنه. رویکرد نویسنده در این کتاب استفاده از تغذیه مناسب و ورزش برای درمان سندروم تخمدان هست. از اونجا که تنبلی تخمدان عارضه‌ای هستش که خیلی درمان پزشکی دقیق و مشخص و مطمئنی هم نداره، نویسنده کاری که اومده پیشنهاد داده و برنامه‌ای که پیشنهاد داده یک برنامه غذایی 4 هفته‌ای در کنار یک برنامه ورزشی 4 هفته‌ای هستش که با مطالعه این کتاب هم با برنامه غذایی آشنا میشید، اینکه چه مواد غذایی رو تهیه بکنید، چه غذاهایی رو باهاش درست بکنید و بخورید و در طی 4 هفته چه ورزش‌هایی رو بخواید انجام بدید. کتاب در 10 فصل نوشته شده و انتشارات حتمی این کتاب رو سال 1403 در 159 صفحه به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده. یک بار دیگه عنوان کتاب رو خدمتون اعلام میکنم: راهکارهای تغذیه‌ای و ورزشی برای سندروم تخمدان پولیکیستیک که میا کالینز پارکر کتاب رو نوشته و حافظ بهزادی نژاد، سمیرا جعفری، مژگان حفیظی و محسن بهبودی و آوا مشعوفی این کتاب رو ترجمه کردند. موفق و پیروز.
با سگام هر هفته یک قدم به دانش روز نزدیکتر شوید. جدیدترین تحقیقات و نکات علمی را از دست ندهید.
گام دوم.
گام دوم سگام و میریم یک مقاله علمی دیگر رو بررسی میکنیم. در این برنامه میخوام در مورد یک موضوع مهم صحبت کنم. خطابم به همه کارمندا، راننده های عزیز و افرادی که شغل پشت میزی دارند هست. این مقاله علمی که از 19 مطالعه علمی گرفته شده در خصوص کمبود تحرک در محیط کار و در سال 2024 به چاپ رسیده. نویسندگان این مقاله پارک سونگ وون، سوان لی و سو یون وو هستند که یک تحقیق جدید رو در این خصوص ارائه دادن. در این مقاله اومده که تحقیقات نشون میدن که بیشتر افرادی که در محیط‌های اداری کار میکنن روزانه بیش از 9 ساعت بی‌تحرک میشینن و فقط حدود نیم ساعت فعالیت متوسط تا شدید دارن. آمارها نشون میده که تقریبا نیمی از بزرگسالان آمریکایی به اندازه کافی ورزش نمیکنن و بیش از 25% اونها اصلا فعالیت بدنی ندارن. مشکل اینجاست که بیشتر ما روزانه 8 ساعت در محل کار هستیم و این زمان طولانی روی سلامتی ما تأثیر مستقیم داره. حالا این موضوع چقدر میتونه جدی باشه؟ خیلی جدی هستش، به خاطر اینکه تحقیقات نشون میدن که کم تحرکی مستقیماً با افزایش خطر مرگ از انواع بیماری‌ها از جمله سرطان مرتبطه. جالب اینجاست که حتی کسانی که در شغل‌های فعال کار می‌کنن اگر بعد از کار بی‌تحرک باشن منافع ورزش و اون کار پرتحرکی که داشتن رو از بین می‌برن. این تحقیق جدید برخلاف مطالعات قبلی که روی خودآزمایی و خودگزارشی افراد متکی بوده، از دستگاه‌های دقیق اندازه‌گیری حرکت استفاده کرده و نتایج اون نشون میده که کارمندان اداری نسبت به پرستاران روزانه 2.5 ساعت بیشتر میشینن و 14 دقیقه کمتر ورزش میکنن. حالا راه حل چیه؟ اول اینکه هر ساعت 1 بار از پشت میز بلند بشید و چند دقیقه راه برید، یا اگر داخل ماشین هستید از ماشین خارج بشید، یه مقداری به مفاصل بدنتون حرکت بدید. دوم این که از پله‌ها استفاده کنید به جای آسانسور. سوم این که در جلسات کاری اگر امکان داره ایستاده باشید یا راه برید. حالا نقش محیط کار در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و گفته شده که تحقیقات نشون میدن که کارخانه ها و شرکت هایی که امکانات ورزشی دارن یا کارکنانشون در شیفت های مختلف کار میکنن، تأثیر زیادی روی میزان تحرک کارمندان دارن. متاسفانه بیشتر کارفرمایان به این موضوع توجه کافی نمی کنن. در نهایت یادتون باشه که سلامتی شما مهمتر